مدارس تدریس میکنن اگر مراجعه بفرمایید، میگن اسرائیل حد و مرز مشخصی
نداره.
نداره، به خاطر همین مدام. خب حالا اردنی ها یکی از اون کسانی هستن، من میگم خدمت شما عرض کردم چرا حکومت ها انقدری مهم نیستن. اردنی ها کسانی هستن که اینو کاملا درک کردن، اردنی ها متوجه شدن که در خطر هستن. اگر امروز مقابل صهیونیست ها نایستن، فردا باید در شهرهای خودشون بایستن. شما لذا میبینید یکی از شادترین مردم، یکی از کسایی که بالاترین آمار تظاهرات و خوشحالی رو نسبت به حمله ایران به اسرائیل داشتن، مردم اردنن. یکی از معلوماتی که دوباره من میخوام خدمت مخاطبین بدم اینه، مردم اردن یکی از مردم کشورهای عربی هستن که کاملا عشیره‌ای زندگی میکنن.
درست.
یعنی چطور شما میرید تو عراق میگه من از عشیره فلانم، از عشیره فلانم، نظامهای عشیره‌ای و قبیله‌ای دارن. در اردن هم همینطوره. اونها برای اینکه در مقابل رژیم صهیونیستی بایستن از ایران اجازه نخواهند گرفت. ای بسا در بسیاری از پرونده ها اصلا با ایران همسو نباشن.
متشکرم. من بعد اگه اجازه فرمایید بخش کوتاهی رو بشنویم و باز هم نظیر همین کشورها و عشیره های عربی که حضور دارن و در واقع در مقابله با اسرائیل قطعا علم خواهند کرد رو از زبان شما بشنویم. ساعت هم اکنون 11:01 هست، از رادیو مقاومت صدای ما رو میشنوید. اینجا برنامه مقاومت بدون مرز.
يا شعبي في الضفة قاوم أنا قادم قادم أنا قادم يا شعبي في الضفة قاوم أنا قادم قادم أنا قادم اضرب بالخنجر والحجر اسحب أعداءك كن حاكم أنا حزب الله ولن أهدأ جيش الأعداء أنا هادم أنا حزب الله ولن أهدأ جيش الأعداء أنا هادم فسلاح اليوم هو لحمي أركان الضحى هادم يا شعبي في الضفة قاوم أنا قادم قادم أنا قادم اضرب بالخنجر والحجر اسحب أعداءك كن حاسم للقدس سلام الأبطال من أرض جنوب الأحرار للقدس سلام الأبطال من أرض جنوب الأحرار قم للتحرير يا شعبي احرق أعداءك بالنار يا شعبي في الضفة قاوم أنا قادم قادم أنا قادم اضرب بالخنجر والحجر اسحب أعداءك كن حاكم فلسطين هبوا قد آن أوان البركان أبطال فلسطين هبوا قد آن أوان البركان لأيادي الغاضب النقطة ونتب حضونا للجان يا شعبي في الضفة قاوم أنا قادم 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 يا شعبي في الضفة قاوم أنا قادم قادم أنا قادم يا شعبي في الضفة قاوم أنا قادم قادم أنا قادم اضرب بالخنجر والحجر اسحب أعداءك كن حاسم يا شعبي في الضفة قاوم أنا قادم قادم أنا قادم
سپاسگزارم از شما شنوندگان ارجمند. ما همچنان در خدمت جناب آقای دکتر مصطفی خرم‌آبادی هستیم، از فعالان فرهنگی حوزه بین‌الملل و مدرس دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام. اما در فواصلی که حالا در خدمت ایشون هستیم و گفتگو می‌کنیم، با دیگر مهمانانی که به صورت تلفنی در خدمتشون هستیم هم گفتگو داریم. هم اکنون ارتباط ما برقرار هست با جناب آقای دکتر حمید رضا اعتمادی، قرار هست که انشالله باشون گفتگو بکنیم. من فکر کردم ارتباط برقرار شده. خب پس بحث رو ادامه میدیم. جناب آقای دکتر خرم‌آبادی، این که اردن رو شما مثال زدید، مثالی که دیگر از سال کشورهای حوزه در واقع تحت تأثیر اسرائیل، میخوام این رو بیان بکنیم به این جهت که شما گفتید که بله در اردن هم هستن عشایر عربی که مانند عشایر کشور عراق میتونن در مقابل اسرائیل در واقع بایستن. واقعا این گونه هست با این تسلطی که الان ما میبینیم اسرائیل بر اردن داره و هیچ وقت ما از جانب دولت اردن یک حمایت حتی کوتاه و کوچکی رو هم ندیدیم، حتی در مقطع زمانی کوتاه یا به عنوان حالا در بحث دیپلماسی مقطعی و کوچک. در خدمتون هستم.
در خدمتم. بزرگواریم. من الان دو بخش میکنم صحبت رو. بخش اولم در مورد مردم رو من سریعاً یکی دو دقیقه یه دقیقه تمومش کنم، بعد یکی دو دقیقه هم در مورد دولت اردن خدمتتون و در مورد دولت‌های عربی دیگه خدمتتون عرض کنم. ببینید در مورد مردم اردن، سرکار خانم درویشی، من یه سوالی از حضرت عالی و مخاطبین بپرسم. به نظر شما چند درصد مردم اردن رو فلسطینی‌ها تشکیل میدن؟ یعنی فلسطینی‌هایی که
مهاجرت کردن
1948 به بعد، 1967 به بعد مهاجرت کردن، پدرانشون از فلسطین اومدن، پدر بزرگانشون، و اونجا به هر حال به دنیا اومدن و خودشون رو یک فلسطینی اردنی میبینن و بیشتر با روحیه فلسطینی خودشون رو میبینن. بله. به نظرتون چند درصد از مردم اردن اینطوری هستن؟
خواهش
می‌کنم، البته شما شکست نفسی میفرمایید، اما ببینید از 35 درصد حداقل گفته شده تا 65 درصد. چرا این اختلاف وجود داره؟ بعضن وقتی یک مثلا چرا 35 درصد یه آمار، آمار دوم 65 درصده؟ اختلافی که اینجا وجود داره، میگن مثلا یه خانواده فلسطینی اومده، یه آقای فلسطینی اومده اونجا، فرزندش به دنیا اومده، فرزنده بزرگ شده، طبق اولی میگن خب رفته یه خانم اردنی گرفته، با یه خانم اردنی ازدواج کرده و الان فرزندی به دنیا اومده، میگن دیگه اینو فلسطینی ندونیم مثلا. بعد میگن خب بیاد کفشو ببینیم، کسایی که دیگه اصیل اصیل اصیلن فلسطینی 35 درصد، ولی تا 65 درصد ملت اردن رو فلسطینی ها تشکیل میدن. الا ماشاءالله من میتونم الان خدمتتون عرض کنم یه چیز جالب خدمت شما بگم. وزیر امور خارجه دولت اردن یا آقای به اسم ایمن الصفدی، این آقای ایمن الصفدی خودش صفد، این صفدی که از شهرهای فلسطین هست، یعنی خود وزیر خارجه کشور اردن خودش فلسطینی هست که از گذشته حالا پدرانش اومدن اونجا و بزرگ شدن. این که عرض کردم، ببینید اگر جرقه‌ای زده بشه، بخواد جنگی آغاز بشه، اینها رو دیگه نمیشه کنترل کرد، چون فرصتی رو مناسب میبینن که تا حالا تو تاریخ ندیدن و میتونن سلاح بردارن. دیگه اینا نه حرف شنوی از ایران خواهند داشت، نیروی ایران نیستن این عشایر، نه حرف شنوی از دولت خواهند داشت، نیروی دولت نیستن اینا. یه نکته خدمتتون عرض کنم در مورد دولت اردن و برخی دولت‌های عربی دیگه، من یه تقسیم بندی سریع خدمتتون داشته باشم. دوست دارم بینندگان بزرگوار شما هم
و شنوندگانمون، بله
ببخشید، شنوندگانتون، بله خیلی متشکر از تذکر کرد. ببینید شنوندگان گرامیتون هم من دوست دارم که به این نکته توجه بفرمایید. ببینید کشورهای عربی به دو بخش تقسیم میشن، کشورهایی که با رژیم صهیونیستی عادی سازی روابط انجام دادند.
بله.
مثل چه کشورهایی؟ مثل مصر. عادی سازی روابط یعنی چی؟ شاید جوانهایی باشن دارن میشنوند بگن عادی سازی روابط یعنی چی؟ یعنی اون کشور در رژیم صهیونیستی سفارت تأسیس کرده و به رژیم صهیونیستی هم اجازه داده در کشورش سفارت تشکیل بده. بعد اینا با هم تعامل اقتصادی دارن، تعامل امنیتی دارن، حامی
منافعشون هستن.
بله بله، اصلا اینا کشور رسمی دارن، با هم دیگه تعامل میکنن. کشور مصر اولین کشوری بود که رابطه برقرار کرد، اردن دومین کشور بود و به ترتیب امارات، بحرین هم و کشور مغرب البته به این جمع اضافه شدن و اومدن با رژیم صهیونیستی ارتباط برقرار کردن. کشورهای دیگه به جز اینها رژیم صهیونیستی رو اصلا از پایه به رسمیت نمیشناسن. چه کشورهایی؟ مثل کشور الجزایر، بزرگترین کشور قاره آفریقا، هم عربیه هم بزرگترین کشور قاره آفریقاست، ولی رژیم صهیونیستی رو به رسمیت نمیشناسه. کشورهای اطراف خودمون مثل عمان، مثل سوریه، مثل عراق، مثل کویت و غیره.
و عربستان این وسط؟
و عربستان در حال حاضر، در حال حاضر فعلا به رسمیت نشناخته. اما یک نکته‌ای، ببینید حالا اونایی که به رسمیت نشناختن خب مشخصه دیگه، میگن ما اصلا تو رو کشور نمیدونیم. اونام که به رسمیت شناختن که مشخصه، میگن ما کشور میدونیم. یه وجه مشترکی همه این کشورهای عربی که من نام بردم دارن. اینها وقتی میخوان در مورد اسرائیل صحبت کنن از واژه الاحتلال الاسرائیلی استفاده میکنن. احتلال به زبان عربی به معنای اشغالگریه، اشغالگر هست.
بله.
اشغالگر اسرائیلی. شاید سوال بشه آقای خرم‌آمدی که داری صحبت میکنی، چرا میگی مصریا در مورد اسرائیل صحبت میکنن؟ اصلا حتی در سطح دولتی، حتی اردنی ها در سطح دولتی، حتی بحرینی ها در سطح دولتی، میگه اینایی که به رسمیت شناختن پس چرا از واژه اشغال استفاده میکنن؟ و اینا باید به رسمیت بشناسن. ببینید این کشورهای عربی که به رسمیت شناختن و اون کشوری که به رسمیت نشناختن. در این نکته با هم مشترکن.
بله.
میگن اسرائیل از سال 1967، بله از سال 1967 یعنی حدوداً 55-56 سال قبل، از 55-56 سال قبل یه معاهده های بین المللی با دنیا بست، با سازمان ملل بست، گفت آقا مرزی که من باید داشته باشم مرزم از اینجا تا اینجاست. در مورد قدس شرقی یه قولهایی به کشور اردن داد، گفت آقا اینجا مال فلسطینی ها، اردنی ها شما اینجا رو مثلا عرضم به حضورتون که اداره کنید. در مورد مسجد الاقصا یه قولهایی نسبت به اردن داد که ما یه واژه‌ای داریم به اسم الوصایت الهاشمیه. یعنی چی الوصایت الهاشمیه؟ گفت آقا مسجد الاقصا مال فلسطینیا قبوله، فقط اردن به خاطر اینکه تو پول داری، تو سرمایه داری، تو بیا براشون مدیریت کن، مشکلی نداره، من اسرائیل اصلا دخالت نمی‌کنم. و یه سری از مناطق فلسطین رو گفت خب اینها مال فلسطینیا باشه، فلسطینیا شما اینجا زندگی کنید. ببینید اسرائیل یکی از ویژگی‌هایی که داره به اون اصلا بسنده نکرده. از اون سال 1967 به بعد شروع کرده کشور گشایی کردن، شروع کرده تسخیر شهرک های فلسطینی ها کردن، روستاهای فلسطینی ها. ما یه واژه‌ای داریم در زبان عربی، ما به روستا میگن قریه، منتها مردم بفرمایید لبنان یعنی حوزه شام دوست ندارن خیلی از واژه قریه برای جایی که زندگی میکنن استفاده کنن، از واژه بلده یا همون شهرک استفاده میکنن.
بله.
این شهرکی که من دارم میگم مردم شاید سوال بشه ازشون، مثلا شهرک صنعتیه چی اونجا، نه همون روستای خودمونه، اسمشو میذاریم شهرک، میخوان یه ذره مثلا با کلاس استفاده کنن از این واژه است. ببینید حتی کشورهایی که رژیم صهیونیستی رو به رسمیت شناختن میگن تو دیگه یه سری جاهایی رو اشغال کردی، عملا ما تو رو به رسمیت شناختیم در مرزهایی که سال 1967 یعنی 55-56 سال قبل مشخص کردی. ما دیگه به قول ما بچه های شهرره میگه آه من دیگه اینجاشو گردن نمیگیرم، اینایی که تو این سالها اشغال کردی، عرضم به حضورتون مناطقی از رام الله، رام الله اصلا پایتخت سلطه فلسطین بوده، دولت خودگردان فلسطین بوده، تو اومدید شهرک به شهرک، محله به محله شروع کردی تسخیر کردن، من دیگه اینجا رو گردن نمیگیرم. ببینید این الان یک اجماع جهانی است نسبت به این قضیه. دولت اردن عرض نکردم که در بالاترین سطح هم اسرائیل رو به رسمیت میشناسه، هم داره باش تعامل میکنه سیاسی، نظامی، اقتصادی. آخرین سخنرانیه و کنفرانس خبری وزیر خارجه اردن رو در سازمان ملل نگاه کنید. ما قطعا منتقد دولت اردن هستیم و از اردن خیلی بیشتر از اینا انتظار داریم.
بله.
اما وقتی شما نگاه میکنید شیوه صحبت کردن وزیر خارجه رو، مدام شاید 20 بار 25 بار از واژه اشغالگران صهیونیست استفاده میکنه، از واژه دولت اسرائیل استفاده
نمیکنه.
یه نکته جالبیه اونجا، یه خبرنگاری ازش میپرسه، از آقای ایمن صافدی میپرسه که وزیر خارجه اردن، میگه آقا برای چی شما نمیاد صلح کنید، برای چی نمیاد با اسرائیل صلح داشته باشین، چرا شما مسلمان از صلح بدتون میاد، چرا شما عربا از صلح بدتون میاد؟ آقای ایمن صافدی حالا از طرف خودش حرف میزنه، ولی به نظرم این به عنوان تجربه یک کشوری که نزدیک 30 سال با رژیم صهیونیستی ارتباط برقرار کرده، به نظرم تجربه گرانبهایه. ببینیم چی میگه. میگه من تضمین میدم 56 کشور اسلامی رو پای کار میارم، همه رو به اسرائیل دعوت میکنم، همه هم اسرائیل رو به رسمیت بشناسن، اما یه شرط میذارم. مگه شما نمیگید ما مسلمون ها مخالف صلح هستیم، مخالف آرامش کرد؟ من فقط یه دونه شرط میذارم. کی اینو میگه؟ وزیر خارجه یه کشوری که خودش دوست اسرائیله. میگه تنها شرط من اینه که اسرائیل فلسطین رو به رسمیت بشناسه، ولو در حد کوچیک بگه آقا اینجا رو من دیگه کشورگشایی نمی کنم، من دیگه نسبت به اردن چشم ندارم، من دیگه نسبت به کشور مصر چشم داشت ندارم، من نمیخوام اینا رو اشغال کنم. همین یه جمله رو اسرائیل بگه ما حاضرین باش ارتباط برقرار کنیم. بعد ادامه میده میگه این محاله که اسرائیل به حق دیگر مسلمانان اعتراف کنه.
بله. در واقع همه مسلمان ها بر این باور هستند و این تفکر واحدی هست برای اونها که اسرائیل رو به عنوانی که رژیم موقت اشغالگر میشناسن، اما حالا در نحوه رفتارهای دیپلماسی خیلی متفاوت است. ما پیامک هم داریم در این خصوص. من اجازه میخوام بخش کوتاهی رو بشنویم. در ادامه برنامه در خدمت شما هستیم آقای دکتر خرم‌آبادی. سپاسگزارم. همه ما خوشی شنونده باش. من 3955 رو فراموش نکنید. اگر پرسشی پیرامون موضوع برنامه دارید با ما در میون بگذارید. همراهان گرامی، به ساعت 15:15 رسیدیم و هم اکنون گفتگو میکنم با دیگر مهمانی که روی خط برنامه هستن، جناب دکتر حمید رضا اعتمادی. سلام، من رو پذیرا باشید. از شما بخیر، بفرمایید، خواهش میکنم.
سلام علیکم، عرض ادب و سلام خدمت شما، همکاران محترمتون و ملت شریفیدم.
بله، سپاسگزارم. جناب آقای دکتر اعتمادی، با توجه به اوضاعی که بعد از عملیات وعده صادق دو در حال حاضر در منطقه به وجود آمده، پرسش‌هایی رو از محضرتون داریم. خواهش می‌کنم برامون بفرمایید که واکنش‌های فرامنطقه‌ای در منطقه غرب آسیا بعد از این حمله و پاسخ قاطع جمهوری اسلامی ایران چگونه ارزیابی میشه و تحلیل شما رو هم بشنویم. خواهش می‌کنم.
ببین، من قبل از این که باید این پاسخ شما بشم، نمیدونم چرا بهکاران یک دقیقه راجع به ماهیت و حرکت جمهوری اسلامیان در دفاع و مقاومت از رژیم قاصب اسرائیل.
بله، بسیار خوب در خدمتتون هستیم، میشنویم.
ببینید، اسرائیل موارد تخلف زیادی از قواعد بین‌الملل داشته نسبت به کشور ما و سایر کشورها، ولی جمهوری اسلامیان بر اساس اصل 51 منشور سازمان ملل متحد در خود این فرض رو مشروع میدونه که اقدامات مسلحانه‌ای که در واقع اسرائیل منجر به تعرض به خاک جمهوری اسلامی ایران شده رو پاسخ بده، بجا تعرض به حاکمیت و تمامیتی سرزمین ما به مفهوم ضربه زدن به منافع و امنیت ملی کشور. به همین خاطر وقتی که شهید کنیه رو در داخل ایران به شهید به شهادت میرسونی، یعنی تعرض به سرزمین جمهوری اسلامی کرده. دومی که ما بعد از مدت‌ها طولانی، یعنی 3-4 هفته یک ماه از این زمان گذشته، خویشتنداری کردیم و نگاهمون رو مسئولانه به صلح و امنیت ملی و منطقه‌ای و بین‌المللی رو در نظر گرفتیم و در مقابل اقدامات نفت کشی توسط رژیم اشغال در سرزمین اشغالی رژیم اسرائیل در واقع ایستادگی نکردیم، بلکه با تعمق و تعقل یک رفتار هوشمندانه اون انتظاری که ملت شریف ایران در این مدت طولانی انتظار شده داشتن پاسخ دندان شکنی رو بدیم، به لطف خدا در زمان خودش مسئولین دفاعی کشور در چارچوب دکترین دفاعی پاسخشون دادن. من این نکته هم بگم که جمهوری اسلامی ایران در چارچوب یک رفتار بشردوستانه در حوزه بین‌المللی،
بله،
نقاطی رو زد در خلاف این باند قدرت طلب و جنایتکار، فقط تأسیسات نظامی امنیتی این رژیم رو مورد هدف قرار داد، در حالی که ما می‌بینیم که این مدت بیش از 75 سال حداقل 1 سال اخیر تمامی جنایات‌های رژیم بر روی مردمان بی‌دفاع و به خصوص کودکان.
آقای دکتر اعتمادی، آیا خود رژیم صهیونی هم به این مطلب در واقع اعتراف داره یا نه؟ باز همچنان ادعا داره که مناطقی که مورد اصابت موشک‌های ایرانی قرار گرفته مناطق غیر نظامی بوده و کشته‌هایی از دیگر ملیت‌ها و کشورها داشته.
خب اگر این ادعا رو داره، خب پخش کنه به دنیا، نشون بده که ما در سر مردم صهیونیسم حکومت فاسد اسرائیل نیستیم. ما همون نقاطی رو که زدیم بر اساس نقشه ها و طرحهایی رو که نیروهای دفاعی ما داشتن انجام دادن و ما اصلا محکم هم ایستادیم کجاها رو زدیم و کجاها رو نزدیم. نه، اون بر اساس اینکه یک فضای مظلوم نمایی کنه و جنایات خودش علیه مردم غزه، کرانه باختری، مردم لبنان، مردم سوریه و سایر جاهایی که به اصطلاح تجاوز کرده یا ترورهایی که بالای سر 2700 ترور در خارج از سرزمین‌های اشغالی علیه مخالفینش انجام داده، حتی دو نفر از کارشناسان آلمانی که برای مصر اومده بودن موشک تولید کنن اونها را ترور کرده، اون میخواد با این مظلوم نمایی به معنایی بازبینی کنه اون هیبت و هیمنه از دست رفتش رو بعد از طوفان الاقصی. من اون سوالی هم که فرمودید این که تأثیرات این دینه به اصطلاح
فرامنطقی
دفاع در ما دفاع کردیم، حمله نکردیم،
درسته،
یعنی به ما ضربه زدن و ما پاسخ مناسبش رو دادیم. اگر به اصطلاح رژیم قاصد با ما کاری نداشت، کنسولگری ما رو تو سوریه نمیداد، مستشاران نظامی ما رو ترور نمیکرد، مهمان ویژه از محور مقاومت فلسطین شهید حمینی رو در خاک جمهوری اسلامی ترور نمیکرد، ما قطعا به اصطلاح حمله کننده نخواهیم بود. بلکه نگاه جمهوری اسلامی به کشورگشایی نیست، بلکه اگر تعرضی به تمامیت ارضی سرزمین ما بشود دفاع میکنیم و این دفاع یکی از عضوب واجبات هر ایرانی است که وقتی که دشمن ضرباتی رو به ما میزنه. تحلیل این موضوع اینه که در واقع افزایش تنش و پیچیدگی‌های نظامی در منطقه شکل دیگری به خود خواهد گرفت، چرا که ما قدرت بازدارندگی خودمون رو بعد از عملیات دوم نشان دادیم، گفتیم با هیچ کی رو دروازی نداریم. باران موشک یعنی به مفهوم واقعی در زمانی که تمامیت ارضی ما تعرض قرار بگیره
در واقع این هدف مشترک بود، هم در عملیات وعده صادق یک و هم دو که ما از تمامیت ارضی خودمون دفاع کردیم.
بطن همینطوره، یعنی اینطور نیست که ما منافع ملی و امنیت ملی و سرزمین ما ضربه بخوره و ما سکوت کنیم، یا اینکه نه اصلا ضربه نخوره ما بزنیم یا حمله کنیم. این تعارض داره با اندیشه های حضرت امام مقام معظم حضرت، اندیشه ها در چارچوب اسلام ناب محمدی، اصولا نظام اسلامی در چارچوب اندیشه فقاهت و ولایت حمله کننده نیست، کشورگشا نیست، بلکه دفاع کننده است. اینطور نیست که ما برویم حمله کنیم بعد بگیم که ما میخواییم بیاییم اونجا، مثلا همینطور به خاطر این که نسبت به اسرائیل قاصد یک نگاه منفی داریم ما بیاییم حمله کنیم. نه، حمله در زمان خودش و مکان خودش به شرطی که به ما و تمامیت ارضی ما آسیب نرسونن. بنابراین تو این تحلیل حمله دوم در واقع پیامدهای خاص خودش رو داشته. اولین پیامد این بود که ما افزایش و توانمندی نظامی ایران رو نشون دادیم. در حوزه سایبری تمامی اون سیگنال هایی که منجر به این شد که موشک های ما رو هدف قرار بدن رو از بین بردیم.
بله.
و با موشک هایپرسونیک فتاح دو در واقع به شکل نقطه زن به اون اهدافی که میخواستیم در واقع بهش رسیدیم و از طرف دیگر فناوری موشکی خودمون رو هم به دنیا و منطقه نشون دادیم که از یک قابلیت مانورپذیری خیلی پرتوانا و قدرتمندی برخورداریم.
این در واقع همچنان ما از نسل جدید این فناوری موشکی ما رونمایی نکردیم. اینها تولیدات
مگر می شود در دنیا در دوتن دفاعی همه کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران، ما الان در ساختار دفاعی خودمون تولیداتی داریم که در واقع در زمان و مکان خودش قابل نمایش دادن و اجرا شدن هستش. با خیلی از سلاح‌ها رو ساختیم بنا به سیاست‌های کلانی که مقام معاون رهبری و سیاست دفاعی دفاعی ما اجازه نشر اونها رو نداریم. به همین خاطر این در واقع ذره کوچکی از قدرت بازدارندگی ما هست، گرچه ما همیشه اعتقاد داریم در حوزه تحصیلات قدرت نمی‌آورد. اونچه که قدرت تحصیلات نظامی پیشرفته قدرت بازدارندگی ایجاد میکنه کنار یک ملت قوی مقاوم مثل جمهوری اسلامی ایران، ملت ایران و اندیشه های والایی که در چارچوب اندیشه والای حضرت امام در واقع که انقلاب رو بر ملت ایران به اصطلاح ایجاد کردن در چارچوب اندیشه ناب اسلام ناب تعریف میکنیم.
بله.
یعنی اگر ما دفاع مقدس میگیم به دلیل اینکه دفاع فقط دفاع سرزمینی نبود، ارزش های ما در چارچوب انقلاب اسلامی مورد تعرض قرار گرفت بعد از سرزمین ما و ما با در چارچوب اندیشه دینی و اسلامی و وطنی تونستیم این دفاع رو دنبال کنیم. امروز هم باز به همین شکل هستیم.
بله.
دومی که پیامدهاش این بود که نقص در سیستم دفاعی اسرائیل ایجاد کردیم. سامانه های آرودو و آروتک توسط موشک های ایران نشان دهنده مورد هدف قرار گرفتن نشان دهنده نقاط ضعفی بود که اسرائیل داشت و ما این نقاط ضعف رو میتونستیم و این نذاشتیم که این سامانه های دفاعی موشکی اسرائیل مانع از به اصطلاح دفاع ما در مقابل تجاوز اسرائیل بشه.
این در واقع یک بار دیگه ناکارآمدی گنبد آهنین برای همگان ثابت شد.
البته اینو از باب یک نگاه از جانب خودمون بگیم، آره، چون ما تسلیحات پیشرفته‌ای داشتیم، اما یه نکته، خود این ابزار در واقع کامل کننده دفاع نیست، نواقصی داره. هیچ ابزار دفاعی در هیچ دوری از تاریخ تکمیل کننده دفاعی یک انسان نبوده. عرض کردم کنار اون وقتی که جنایت میکنی با این ابزارها، این ابزارها در یک زمان و مکان در چارچوب اندیشه‌ای که ما داریم، اندیشه بنیادی که ما داریم، به لطف خدا یه جا خودش رو ناکارآمد نشون میده، اونجایی که ما در جواب تجاوز اونها دفاع کردیم. و باز اینم تفصیل بزنم که در دوران دفاع مقدس ما این نوع الکاف الهی رو خیلی دیدیم. بنابراین پیشرفت علمی ما در حوزه سایبری، پیشرفت علمی ما در حوزه تولید اسلحه‌های پیشرفت موشکی و غیر موشکی، در کنار اون اندیشه ما ناکارآمدی در واقع تجهیزات نظامی اسرائیل رو نشون داده.
بله.
اما یه نکته دیگه میگم، پیامدهای سیاسی دیپلماتیک این حمله در واقع یه احتمال ضعیفی داره که در واقع تنش‌های سیاسی و دیپلماتیک رو بین ایران و اسرائیل منجر شد. چرا میگم ضعیف؟ برای اینکه اسرائیل الان در نقطه ضعف قرار گرفته. اسرائیل در حوزه دیپلماسی عمومی در واقع مردم دنیا مقابلش ایستادن، حالا گرچه بعضی دولت‌ها بهش کمک میکنن، اما مردم دنیا هستن که در واقع هر روز در گوش و کنار دنیا، در شهرهای دنیا، کشورهای دنیا در واقع به نوعی انزجار از رفتارهای ددمانشانه این رژیم رو نشون میدن. بنابراین این امکان داره که اگر آقای نتانیاهو بخواد یک حرکت نامعقولانه انجام بده، قطعا در واقع این تنش بهتگیه به شکل تنش کوچک نخواهد بود، بلکه جواب از پاسخ دندان شکنتر از عملیات اول و دوم در حوزه وعده السابق به اصطلاح ما نشان. ما با هیچ کشوری، ببینید تو حوزه بین‌المللی همینطور، اگر هر کشوری در این مسیر، ببینید چندین کشور در شب عملیات، چندین کشتی آمریکا در شب عملیات به سمت آبهایی بود که به سمت اسرائیل می‌رفت که کمک به اسرائیل کنه.
بله.
دیدی که محور مقاومت یمن مانع از این کار شد و یکی از اون کشتی‌ها رو زد. همچنین دفاع در حوزه تأثیرات دیپلماتیک به شکلیه که قدرت‌های دنیا باید بدونن جمهوری اسلامی دیگه مانند 50 سال دارای یک حکومت وابسته نیست، بلکه یک حکومت مستقل در چارچوب حمایت‌های مردمی است که به اصطلاح قدرت بازدارنده ایجاد کرده. بنابراین باید دنیا قدرت جمهوری اسلامی رو بپذیره، گرچه از لحاظ نوشتاری و در داخل اتاق‌های فکرشون قدرت ایران رو میدونن، اما واقعا باید عیناً و عملاً قدرت جمهوری اسلامی رو تو منطقه و در فرامنطقه درک کنن و اعلام کنن و مانع ما نمیخوایم با دنیا بجنگیم، ما نمیخوایم با کشور منطقه بجنگیم، ما دوست داریم یک روابط دیپلماسی و دیپلماتیک دو یا چند جانبه با همه کشورها غیر از اسرائیل داشته باشیم و اگر هم میخوایم با آمریکا روابط دیپلماتیک داشته باشیم به تعبیر حضرت ما روابط برد و نشین، روابط بر اساس یک قدرت فائقه‌ای که در